أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. یه بحثی از قبل گفتیم اشاره کنیم ذیل اون بحثی که ما بهش پرداختیم در رابطه با ان تعمل فخیر و معمولن. در اونجا بحثی بود پیرامون این که آیا آرزو اندیشی صحیحه یا صحیح نیست و چگونه است. بعضی از دوستان سوال کردن که خب این که ما باید عمل به وظیفه کنیم و نه عمل به نتیجه که در صحبت‌های امام هم هست، این چگونه قابل جمعه با این که ما باید امید واهی نداشته باشیم؟ به تعبیری ما نباید به دنبال یک اموری باشیم که نشدنیست و این غیر عقلاییست. با تعبیری که در رابطه با امید واهی و نقش امید در بحث گفتیم، گفتن خب این عمل به وظیفه و عمل به نتیجه چگونه است. شاید سابقا هم بهش اشاره کردن، ولی حالا چون در سلسله بحثامون هم هست خوبه اینجا ذکرش کنیم. ما در اصول بحثی داریم تحت عنوان واجبات غیری و واجبات نفسی. در بحث واجبات غیری و واجب نفسی این بحث مطرحه که چیزهایی که به خاطر خودشون واجبند ما بهشون میگیم واجب نفسی، اما چیزهایی که به خاطر امور دیگری واجب میشوند به اینها میگیم واجبات غیری. در واجب نفسی شما نباید برای عمل به یک بحث واجب نگاهتون به این باشه که آیا چیز دیگری حاصل می شود یا نه، کاری به اون نداشته باشید. اما در واجبات غیری اساسا وجوب این به خاطر وصول به غیر، اگر غیر می شود این واجبه، اگر غیر نمی شود این واجب نیست. یعنی نماز خودش واجبه، حتی اگر هیچ چیز دیگری هم در عالم واقع نشه واجب نفسی است. اما وضو واجبه به خاطر نماز، اگر به هر علتی نماز نمیشه خوند وضو لازم نیست. لذا مثلا فرض کنید که زن در ایام قرع وضو براش واجب نیست چون نماز نمیخواد بخونه. در مسائل اجتماعی هم عمده کارهایی که ما در بستر مسائل اجتماعی انجام میدیم واجبات غیری است. یعنی چون یه هدفی باید برسیم این کار رو میکنیم و اگر اون هدف بنای بر تحققش نباشه یا امکان تحققش نباشه این شی واجب نمیشه. مثلا فرض کنید که کسی که میرن جنگ هدف پیروزیه، اگه ما یقین داریم الان از اینجا اگه حمله کنیم پیروزی حاصل نمیشه، مثلا حمله کردن واجب نیست. در مسائل اجتماعی و معمولا سیاسی این واجبات همه واجبات غیری هست. حتی بحث مبارزه با ظلم اصلش واجب نفسی است. اما حالا اینکه الان اینجا ما این کارو بکنیم آیا به مبارزه با ظلم منجر میشه یا نمیشه؟ نکنه کاری بکنید که نتیجه دو برابر بشه، ظلم مضاعف بشه. مسائل تربیتی همین جوریه. اصل اینکه شما باید بچه رو تربیت بکنی درسته، اما اینکه الان اگه دعواش بکنی به نفعه یا محبت بکنی به نفعه. من اثر تربیتی داره، یعنی به اون نتیجه شما رو میرسونه، یا زجر یا تشویق. آدم با آدم هم فرق میکنه. بزن وقتی مواجه با آدم ها میشید، به خصوص مسائل تربیتی، انسان ها با هم مختلفن. این مربی های ورزشی اصطلاحی هم دارن، میگن بعضی ها رو یه باری کلا روشون بدید دیگه مالک تیم نیست. یعنی یه چیزی هستن که اگر از 70 متری هم شوت زد سکنج دروازه، باریکلا نباید بشه بگیم، یه باریکلا دیگه تو سوار بر تیمت میشه، دیگه گوش بردهش کنه. از اون برم یه دستن اگر از روی خط دروازم اوت زد، یه دونه اخوان نباید بشه بگیم، روحیه شاید دست میده، فقط باید بشه بگی احسن. روحیه آدم ها با هم فرق میکنه. لزام معلمی تجربه خیلی لازم داره که اما قبل ببینه این از اون سنخه که باید تشویقش کنی، یا از اون سنخه که باید تنبیهش کنی، یا از اون سنخه که باید بیمحریبش بکنی. بعضی جا انسان ها یه جور نیستن. در نتیجه وظیفه شما در مواجهه با اونا فرق میکنه. چرا؟ چون این وجوب وجوب مقدمی است. این عمل شما واجب غیریست، نه واجب نفسی. اصلا به خاطر وصول به اون غیر این واجبه. اگر به اون غیر میرسید فیجب، و الا فلا یجب. اگر هم یه نتیجه بدی داره فیحرم، میشه مقدمه حرام، یا مقدمه واجب، یا مقدمه لغو. پس دوباره اشاره بکنم دوستانی هم که جدید آمدند، ببینید ما در اصول گفتیم واجباتمون دو دستن، واجبات نفسی و واجبات غیری. واجبات نفسی به خاطر خودشون واجبن، واجبات غیری اصلا واجبن چون شما را به غیر ایصال میکنن. اصلا چون شما را به غیر میرسانند یجب. اینها 100% وجوبشون تابع حصول نتیجه است. مثلا اگر نتیجه بر اینها مترتب نباشه، اینها مقدمه نمیشن. پس یه پله بالاتر بریم. اصلا چیزی موضوع وظیفه شما میشه که به طور عقلایی منتج به نتیجه بشه، ولی اصلا وظیفه نیست. وظیفه رو اینجا نتیجه تعیین میکنه. مثال بزنم، من از شما میخوام فردا ظهر کاشون باشی، شما وظیفه چیه؟ بری ماشین بگیری را بیفتی. به کدوم ور؟ به سمت کاشون. چرا؟ چون اون نتیجه قرار حاصل بشه، پس حرکت به سمت اون میشه وظیفه شما. اصلا وظیفه شما حرکت به سمت مشهد نیست، حرکت به سمت تهران نیست. چی معلوم کرد وظیفه شما چیه؟ اون نتیجه وظیفه بودن وظیفه رو معلوم کرد، چون قرار ما به اون نتیجه برسیم. اگه اون نتیجه نبود، این وظیفه نبود. وظیفه با اون نتیجه است که تعریف میشه. مثال فقهی بزنی، شما یجب برات که بری حج، خیلی حرکت کنی بری مکه، وظیفه چیه؟ ثبت نام در کاروان. چی گفت این وظیفه توه؟ چون میخوای بری مکه این وظیفه توه، ولی قرار نبود بری مکه این وظیفت نبود. چون این تو را به آن نتیجه میرساند وظیفه توه. ولی اگه شما بگی آقا این کاروان من یقین دارم به این که این کاروان نمیره، ثبت نام لازم نیست. اگه شما خبر داری امسال به خاطر کرونا اصلا مکه بسته است، لازم نیست بری بلیط بگیری، لازم نیست ثبت نام بکنی، لازم نیست بری ویزا بگیری، هیچ کدوم. چرا؟ چون اون با نتیجه که این وظیفه وظیفه میشه، اگه نتیجه نمیشه که وظیفه نداری نسبت به این کار. پس یه اموری نفسی هست، خودشون به ما هوه واجبن. یه اموری اصلا واجبن چون موصل الی نتیجه، و چون اینها با اون نتیجه رابطه علی معلولی، رابطه سببی مسببی، رابطه شرطی مشروطی دارند، اینا واجب میشه و الا فلا. خب اینجا اون سوال مطرح میشه که این چه رفتی داشت؟ چه امام چرا میگن ما مأمور به وظیفه ایم نه مأمور به نتیجه؟ ببینید اول حلش رو بگیم، بعد بگیم یه اصطلاح اینجا باعث این اشتباهی شده که فکر کردن امام غیر از اینی میگن که ما میخواییم بگیم. حل داستانش اینه که بله شما باید بریم وظیفه تو عمل بکنی. کدوم وظیفه؟ وظیفه‌ای که اصلا نتیجه میگه این وظیفه چیه؟ نتیجه است که معلوم میکنه این وظیفه چیه. ولی دیروز اشاره کردیم ممکنه شما همه این کارها رو هم بکنی اما به نتیجه نرسی، نرسیدی هم اجر داری. شما باید برید به سراغ مقدماتی که عقلائیاً شما رو به این نتیجه میرسونه. باید کارهایی بکنی که عقلائیاً با اون نتیجه تناسب داره، اما میدونیم خیلی چیز داره اقلائی هم به نتیجه نمیرسه. چون دیروز گفتیم بخش زیادی از مقدمات غیر اختیاریه. اینجاست که امام میگن نگاه کنید شما با توجه به نتیجه وظیفتو معلوم بکن، حالا وظیفتو انجام بده، نرسیدی هم مهم نیست. اهدل حسنه یعنی خب وظیفت رو انجام بده، تو حرکت بکن. اگه نرسیدی ناراحت نباش، تو کار خود تو کردی. پس جمله اینه ما مأمور به وظیفه ایم نه نتیجه. وظیفه اصلا چه وظیفت؟ وقتی به صورت عقلایی مقدمه اون نتیجه باشه. پس با اون نتیجه این وظیفه معلوم میشه یعنی چی؟ اما آیا حتما الزاماً به اون نتیجه منجر میشه؟ نه. چون گفتم شما ممکنه هزاری هم تمرین بکنی شبش دست بشکنی، نمیتونی بگی حالا شاید ما دستمون شکست نریم تمرین کنیم. نه، وظیفه تمرین کردنه. کدوم جنگیه که شما واردش بشی از قبل یقین داشته باشی پیروزی؟ خب ممکنه ما شکست بخوری، پیغمبرم تو احد شکست خورد. اما باید همه مسائل عقلایی رو داشته باشی. لذا نمیتونه یک کسی بگه آقا ما مأمور به وظیفه ایم پس الله وقتکی بدون هیچ مقدمه و هیچ فکر و ذکر و هیچ اندیشه و محاسبه میریم وسط میدان جنگ. نه، امیرالمومنینم قلب داشت، یمیمنه داشت، میسره داشت، مؤخره داشت، مقدمه داشت، سپاهش همونی داشت که معاویه داشت. یعنی همون قواعد جنگی رعایت می‌کرد که معاویه رعایت می‌کرد. پس فرقشون چی بود؟ این برای خدا می‌جنگید، اون برای شیطان. فرقشون در ملیتشون بود. ولی اینجوری که این میگه چون من بر خدا می‌جنگم، پس من کاری به هیچ کدوم از این قواعد عقلایی ندارم. اما گفتن چرا این واژه ها رهزنه؟ ببینید، غایت یعنی هدف و نتیجه اینها یه چیزن، منتها هدف قبل الوقوع، نتیجه بعد الوقوع. یعنی شما وقتی میخواید حرکت کنید، میخواید صندلی بسازید، هدفتون چیه؟ نشستن بر صندلی. از قبل این هدف رو مد نظر دارید که صندلی رو می‌سازید. ولی چی می‌شینید بعد ساخته شدن؟ اگر هدف و نتیجه مطابق در اومد، شما یک فاعل موفقید. یک فاعل موفق. یعنی توانستید اونی که هدف گرفته بود به نتیجه برسید. اگر به نتیجه نرسیدید، فاعل ناموفقید. هدف ما این بود نمره 20 بگیری، تلاش کردیم بیشتر 19 نشد، به اندازه 19 20 موفقید. هدف ما قبولی در مثلا فلان دانشگاه بود، تلاش کردیم رسیدیم، هدف و نتیجه مطابق در اومد. هدف و نتیجه اگر تطابق پیدا کرد، فاعل موفق بود. اما پس هدف و نتیجه چیزن؟ یه چیزن. هدف اونیست که از قبل ما عزم او را داریم، نتیجه اونیست که بعدن به او، بعد تحقق مقدمه به او میرسیم. حالا اگر بخواییم همه چیزی که تو این ده دقیقه رو گفتیم رو جمع بکنیم، این گونه میشه که در واجبات مقدمی هدف مقدمه رو مقدمه میکنه، اما مقدمه است که نتیجه رو حاصل میکنه. اصطلاح داخلیش میگن علت غایی و غایت. ما اینجا گفتیم هدف و نتیجه. علت غایی قبل، خود غایت بعد. یک چیزن، منتها تحقق و صورت نفسی، تصور اون صورت نفسانی که در ذهن داره، وجود ذهنیش. پس جمله‌ای که امام میگن کاملا هم مطابق اصطلاحه. ما مأمور به نتیجه نیستیم، ولی باید بدونیم وظیفمون رو صورت ذهنی همون نتیجه معلوم بکنه. از قبل اون هدفه که به ما میگه چه کار باید بکنیم. اما ممکنه از قضا نشه، چون موفقیت فاعل بخشیش به خودش بستگی داره، بخشیش به عوامل بیرونی بستگی داره. نشد، خب نشد. اینجا میگن آقا شما ناراحت نباش، شما به وظیفت عمل کردی. اما یکی بگه آقا بنده وظیفه دارم، باید بگیم وظیفت چی چیه؟ بگه رسیدن به اون نتیجه. بگیم خب این که تناسب با اون نداره، این اساساً عقل و شعور درست درمون نداره. باید بین مقدمه و ذل مقدمه تناسب باشه، ولی این مقدمه مقدمه اون ذل مقدمه نیست، مقدمیتی نداره. اگه میخوای جامعه رو تربیت بکنی، باید راه کار خودش رو پیدا بکنی، روش خودش رو پیدا بکنی، مسیر عقلاییش رو بری تحقیق بکنی. نمیدونی میگه آما بخواییم پس همین هر کاری دل و خواست انجام بدیم چون نیتمون که باشه. نگفته نیت مأمور به نیتیم، نه مأمور به نتیجه. مأمور به نیت نیستیم، ما مأمور به وظیفه ایم. مأمور به نیت پاک هم هستیم، ولی نیت پاک فقط معلوم نیست به درد بخوره که قطعا نمیخوره. نیت پاک در عمل صالح، عمل صالح یعنی عمل درست محاسبه شده مقدمیتش باید عقلایی باشه. این تتمه بر اون بحثی که اون روز میخواستیم از. اما در عبارت امروز حضرت میفرمایند که ولا اوجهه الى معادن الخیبه و مواضع الریبه. سخن در رابطه با مدح بود. فرموده بودن که من مدح خودم رو اللهم وقد بسطت لی فی ما لا عمده به غیرک، من قدرتی به من دادی که من با او غیر تو را مدح نمی کنم. بعد می فرمایند که من مدح خودم رو متوجه نمی کنم به معدن ناامیدی و موضع شک. ولا اوجهه الى معادن الخیبه و مواضع ریبه. وجه به معنای توجه کردن، روگرداندن، به سوی چیزی رفتن. اگر باشه وجه الامیرو وجهه الامیرو یا وجه الامیرو زیدن، یعنی زید را بزرگ داشت. اگر باشه وجه شیعه که این به درد ما میخوره، یعنی آن شیع را به سوی برگرداند. که ولا اوجهه الا، یعنی من اون مدح خودم را او به مدح میخوره، مدح خودم را بر نمیگردانم، متوجه نمی کنم، نمیبرم سراغ معدن ریبه و معدن خیبه. و جهن نظر، یعنی نگاه رو برگردوندن، نگاه به سوی انداختن. اگرم شی نباشه، زید باشه، مثلا باشه وجه زیدون امرن الى کذا، یعنی امر را به سوی آن شی یا به سوی اون جایی که محل بحث روانه کرد. در قرآن لغت وجه زیاد به کار رفته، به معنای صورت، اصلش به معنای وجه رخساره، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، یک صورت هاییست که در قیامت خیلی بشاش و خرسنده چون به خدا نگاه میکنه، و وجوه یومئذ باسره، این خیلی عبوسه با سین، تظن ان یفعل بها فاقره، که اینجا از اون مواردیست که زن به معنای یقین به کار رفته. یعنی یکی از بحثایی هست که زن آیا به معنای یقین هم هست یا نه، اینو گفتن از مواردیست که استعمال به یقین شده. تظن اون وجوهی که یوم ازن باسترن، خیلی عبوسن، خیلی درهم شدن، تظن و یقین دارن که ان یفعل بها فاقره، فاقره یعنی عذاب، اون چیز که کمر شکنه، ستون فقرات، فقرم. یه بار راجع به فقر لغتا صحبت کردیم اینجا که فقرم چرا بهش میگن فقر، چون کمر شکنه. فاقرم به این معناست، یعنی یقین داره که ان یفعل بها، در سر او خواهد آمد فاقره، فاقره یعنی اون عذاب دردناکی کمر شکن بر او وارد خواهد شد. یا در موارد دیگه ای داره که یوم تبیض و وجوه و کسرت و وجوه دوباره جمعشه. اما در رابطه با وجه هم در قرآن به کار رفته، یعنی همین تعبیری که امیرالمومنین اینجا به کار بردن اوجهه، در داستان حضرت ابراهیم وقتی میگه فلما را القمر بازقا، وقتی که ابراهیم ماه رو دید که در حال طلوعه، قال هذا ربی، گفت این خب این خدای منه. بعد که افول کرد گفت نه انی لا احب الافلی، بلکه خورشید اومد فلما رأى الشمس بازغةً، وقتی دید خورشید حالا داره طلوع میکنه، قال هذا ربی، هذا اکبر، این گنده‌تره، این خیلی بهتره. بعدش دوباره که افول کرد فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشركون، مما تشركون، از اون که شما شرک می‌ورزید من بری هستم. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و انا من ال و ما انا من المشرکین، و منم از مشرکین نیستم. وجهت وجهی للذی، یعنی رخسار رو به سوی او برمیگردونم، یعنی به آنچه که شما دارید پشت میکنم. این اوجه او هم به همین معنا به کار رفت. اما لغت خیبه از خوابه، یعنی خیبه است، معنای نومید شدن. خوابه که خوش در قرآن چندین و چند بار استعمال شده، وقت خواب من دستاها یا وقت خواب من افترا در جای دیگه ای داره، به معنای اون چه میخواهد رو به دست نیاوردن یا بی‌نوا بی‌چیز شدن، خار شدن، ناامید شدن، مأیوس شدن، که لذا خیبه به معنای ناامیدی و یأس در همین جا هم معمولا مترجمین معنا کردند. در این مورد و خواب کل جبار عنید در مورد دیگه داره، ریبن به معنای شک. اما یه نکته توجه بکنیم، در اصطلاحات عربی چون اینجا سواله بهش توجه بکنیم، یعنی چی؟ یا اوجهه، من متوجه نمی کنم مدح خودم رو به معدن ناامیدی. معدن ناامیدی یعنی چی؟ و موضع و جایگاه شک یعنی چی؟ در اصطلاحات عربی که نگاه بکنیم، یک اصطلاحی عربا دارن میگن یوز اول اناق با این موز اول موز الخیبه، یعنی آغوش خود را به ناامیدی گشود. گفتن یعنی ناامید شد. یک روایتی هم از پیامبر هست تقریبا با همین ترکیب که فرموده اطرقوا وراءکم من مکان سر ریب. مکان جمع مکنسه، مکنس از کنس میاد، کنس به معنای جایگاه، موضع. در قرآن هم داریم که آیه شریفه فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس و اللیل اذا عسعس و الصبح اذا تنفس، که این فلا اقسم بالخنس، گفتن خنس یعنی ستارگانی که بر میگردن، جوار الکنس یعنی اونایی که حرکت میکنند و پنهان میشن، پنهان شدن. فضا کنس به معنای پنهان شدگان و مکنس یعنی جای پنهان شدن، موضع پنهان شدن. مکان سریب یعنی اون جایی که شک درش پنهان میشود. نکته جالبیست در روایت، میگه برگردید به پشت سرتون، اون جایی که شک توش پنهان شده اون جا رو توجهش بکنید. برگردیم به مطلب. چیزی ظاهرن در این شروح راجع به این نگفتند که خب من مده خودم را متوجه معدن ناامیدی نمی کنم و از اون طرف مدح خودم را متوجه به موضع شک نمی کنم. به نظر می رسه با توجه به فراز قبلیش که حضرت دارن من غیر تو رو معد نمی کنم. و با توجه به مواردی که حالا روایتی که ازش روایتی خواهیم خوند میشه گفت قانون امید در نگاه دینداران خداست و هر آنچه غیر خداست لابد و ان یکون من معادن الخیبه، برای شما باید یک معدن ناامیدی باشه، بهش امید نبرید. لذا فل واقع که از بیرون نگاه میکنن نفس الامری یه هرچه امیده در خداست و در غیر خدا امیدی نیست. بردر ارباب بیمروت دنیا چند نشینی که خواجه فیبه در آید. اما این اگر هم از نظر نفس الامری نظر نفسانی شما به چیزی غیر خدا امید دارید، یک مؤمن نباید چنین باشه، نباید به یه همچین موردی امید ببنده. این غزل حافظ دقیقا تو همین مایه است. بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست. بله، خلوت دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. در در ارباب بیمروت دنیا چند نشینی که خواجه کیبه در آید. صالح و طالح متاع خویش نمودن تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. این بحث اینه که به هر حال صحبت حکام ظلمت شب یلداست، این خلاصه بوش سرایده چیزی داره. اصلش اینه که توجه باید به خدا باشه و اگر به غیر میپردازید این غیر حتما باعث مذلت، باعث یک جاییست که شما رو زمین میزنه. لذا اونها معدن ناامیدی هند، معادن ناامیدی هند. حالا ببینیم روایتی تو این زمینه از امام باقر روایت. بله، گفت صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جو بو که براید. از خورشید نور بخواهید، باشد بو یعنی باشد، باشد که براید. یه شعری بود قبلا راجع به امام، بو که ببینم تو را، همون سال 42-43 کسی گفته بود بو که ببینم تو را ستاده به محراب، بو که ببینم تو را نشسته به اورند. جزت شریعت مدار نیست در اسلام، جزت زدیتون نبی نمانده پساون. بو به این معنی باشد که صحبت حکام، یعنی هر توجهی به غیر خدا ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جو بو که براید. تا اینکه باشد که از همجا بیاد خورشید، همینجا در حقیقت نگاه به معدن نور. روایت امام باقر، خیر المال الثقت بالله، بالاترین مال اعتماد به خداست. والیأس مما فی عید الناس، از هر آنچه در دست مردم مایوس بشه. این فقط هم پول نیست، اساسا از هر آنچه غیر خداست مایوس بشه. یا از امام صادق روایتی است، الیأس مما فی عید الناس عز المؤمنین، این عزت مؤمن. در از امیرالمومنین در همین نهج البلاغه نقل حضرت فرمودن الغنى الاکبر، غنای بالاترین غناها و اون چیزی که بالاترین بی‌نیازی هاست، الیأس مما فی عید الناس. این مما فی عید الناس فقط گفتم مالی نیستا، کمک هرچی، قدرت، کمک عزت،
از حضرت در امیرالمومنین در قرآن الکریم نقل الیأس حر آزادگیه. باز حضرت تعبیر داره الیأس عتق مجدد، انسان دو بار آزاد میشه، یک بار آزادی اولیه داره که خب از بند یوغ افراد، دومیش اینه که از درگیر شدن با طمع، هر کرا خوف و طمع در کار نیست از خطابی مش نباشد و خطا. این خوف و طمع، نترسه طمع هم نبنده، چیزی از اینا نخواد. در نهج البلاغه تعبیری دارن از رب مرارت الیأس، یأس از مردم تلخه، اما خیرون من طلب الناس، از این که به سوی مردم شما مطالبه گر باشید. خب در رابطه با یأس خوبه که ما از خداوند امید داشته باشیم و از مردمان یأس، و واقعیت هم اینه که شما مادامی که به مردمان به غیر خدا امید داشته باشید، اون امید واقعی رو به خدا ندارید. امید واقعی رو اگر به خدا داشته باشید دیگه اصلا توجه به غیر نمی کنید، چون بالاترین قدرت همه چی هم در اختیار اوست. اگر هم اراده بکنه کسی مقابلش نمیتونه واسطه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اگر بخواد میگه بشه میشه. تو عز من تشا، تو ذل من تشا، تؤت الملک من تشا، تنزع الملک من تشا، از هر کی بخواد میگیره، از هر کی بخواد میده، هر کی بخواد عزت بده، هر کی بخواد جمع بکنه، به یده خیر. بعد اینکه همه رو میگه آخرش میگه البته به دست او خیره، شر بهتون نمیرسونه. اما اینجا یه سوال دومی مطرحه. خب فرمودند، این سوال رو دقت کنیم، سوال نیمه فلسفی است، بازم ندیدم کسی بهش پرداخته باشه. امید ممکنه ما بگیم آقا ما به خدا امید داریم، به غیر خدا هم داریم، اینها قابل جمع. ولو به دقت اگر برید جلو، کسی که به خداوند امید داره نیازی به امید به خلق نداره. دیگه به کسی وقتی خورشید داره چه احتیاج به چراغ مرده داره؟ صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت را از کجاش تا به کجا، چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا. شمع آفتاب داشته باشه چیکار به چراغ مرده داره؟ ولی طرف دومش میگه و مواضع ریب، ریب یعنی شک. آیا اگر گفتیم خداوند محل یقینه و کسی یقین به توحید افعالی پیدا میکنه، یعنی میگه لا حول ولا قوة الا بالله، به این نتیجه میرسه که همه هستی در مقابل قدرت الهی صفره، آیا در غیر خدا شک داره؟ یا در غیر خدا یقین به عدم داره؟ طرف مقابل یقین، یقین به عدمه. نمیشه من بگم من یقین دارم الان روزه، اما احتمالم میدم برای 1% که شب باشه. نمیشه. اگر ما گفتیم خداوند موطن یقینه، دو حالت داره. یا میگیم خدا، یقین دارم به اینکه خدا ما لطف میکنه، ولی ما بقی هم خوب ممکنه قدرتی از خودشون دارن، این ممکنه. ولی اگه به توحید افعالی رسیدیم، یعنی گفتیم ما یقین به خدا داریم، امید به خدا داریم، دیگه ما به هیچ چیزی نیستند که بخوایم نسبت به اونها امید داشته باشیم. پس یقصه درست. اما شک کم میتونیم بگیم در بقیه شک داریم. لذا گفتم در طرف یقین، در طرف امید خوبه. میگه به خدا امید داشته باش، از غیر خدا ناامید باش. نفی اثبات. اما این میگه به خدا یقین داشته باش، در غیر خدا شک. نه، در غیر خدا هم یقین و عدم. و چرا فرموده مواضع ریب؟ این سؤاله. چرا حضرت فرمودن مابقی موضع شک هند؟ باید بگه نه، مابقی هم موضع یقین و عدم هم متیقن و بیفایده بودن هم. این که محل شک هم. شک ولو بگیم 2%، یعنی بالاخره 2% میتونن کاری بکنن. در اینجا یک پاسخ این که ممکنه بگیم حضرت نفرمودن که ما بقی مشکوکن، گفتن موضع شکن. موضع شک یعنی اگر خب کسی به خدا یقین نداشته باشه میاد سراغ اینا، اینها تازه در بهترین صورت موضع شک، یعنی به صورت تعلیقی، یا اونی که بیانی از نوع مردم، مردم موضع شکن، نه برای من علی المؤمنی، برای من علی که اینها هیچ کدوم موضع شک نیستند، اینها همه صفرند، ما عدمهایی و هستی ها نما. تو وجود مطلق و هستی ما، ما تو چیزی نیستیم. اما مردم بالاخره به اینا رجوع میکنن، اینا برای مردم موضع و شکند، موضع و ریبند، یا به صورت تعلیقی چنان که گفتم بگیم ما که به خدا یقین داریم، اما اگر هم یقین به خدا نبود به اینها متوجه می شدیم که اینها تازه در بهترین حالت موضع شک، ممکنه بدن ممکنه نه، ممکنه کمک بکنن ممکنه نکنن، اصلا ممکنه بس بخوانم کمک کنن نتونن. دومین جواب ممکنه بریم در لغت ریب، بگیم ریب به معنای شک اینجا نیست. ببینید در قرآن یه بار این کلمه ریب، لغت ریب زیاد به کار رفته و به معنای شک هم هست، اما یک جا هم به معنای حادثه به کار رفته. می‌فرماید که فذکر فما انت به نعمت ربک بکاهن ولا مجنون، مردمان رو تذکار کن، تو به سبب نعمت خدا نه کاهنی نه مجنون. ام یقولون شاعرون، اونا ممکنه بگن نه کاهن نیست، مجنونم نیست، شاعره. فترب بسبهی ریب المنون، میگه اونها متربسن، یعنی منتظرن که ریب المنون تو رو بگیره. منون یعنی مرگ، ریب یعنی حادثه، حادثه مرگ بر تو وارد بشه. میگه اونها منتظره اینم که تو رو مرگ در بر بگیره. کفار به طور عادی یکی از اینا هم میگه میشینن منتظر به این که پیغمبر فوت کنه، گفتن را زودتر بمیره بلکه شر از دید اونا از سر قریش کم بشه. آدم میگه نه اتفاق نمیفته، حالا حالا هست. تو فرانسز استی رو از کنم، اوائل انقلاب امام که مقدار حالشون بچه دو بسن بیمارستان قلب، یکی از این افراد انقلابا که رفته بود با رادیوی نمیدونم اسرائیل بود یا آمریکا بود کجا مصاحبه کرده بوده، اونا گفته بودن خب الحمدلله از عزیز خودشون، مثلا آقای خمینی دیگه داره فوت میکنه دیگه میمیره، اینا گفته نگاه کنید به این دل خوش نکنید، اینا بیمیر نیست، این تازه برادری داره که 300 سالش آقای پسندیده هنوز زنده. بعد گفته بودون 300 سالش، خدا همشون رحمت کنه. این حالا اونا هم همینن، نشسته بودن دل خوش کرده بودن به فوت پیامبر که ریب المنون او رو بر بگیره. ریب المنون یعنی حادثه مرگ، منیه یعنی مرگ، یکی از چیزاش. اینجا به احتمال داره بگیم که اصلا ریب به معنی شک نیست و مواضع ریب یعنی من خودم رو مد خودم رو به حوادث زمینی، حوادثی مربوط به غیر خدا متوجه نمی کنم. لغت ریب رو اصلا شک نگیریم. یه احتمال دیگه هم ریب به معنای تهمت هم هست، یعنی من توجه نمیدم مده خودم رو به اتهام ها، به تهمت ها، که بخوام به وسیله مده مثلا یک تهمتی به کسی بزنم یا بخوام یک موردی رو بزرگ بکنم که در حقیقت ضعف دیگران. در هر صورت حالا به نظر میرسه شاید نزدیکترین معناش به لغت همون باشه که همم میفهمن ازش، یعنی مواضع ری، یعنی مواضع شک. و این موضع شک نه به معنی که من خیلی شک دارم، به معنی که آنچه به طور معمول مردمان شک دارند به اونها هم من مدهم رو متوجه نمی کنم. علت هم اینه که مده رو معمولا بر چی می گفتند؟ فکر کنید این آخری بحثمون رو. مده معمولا می گفتند که پولی می گیرند. مدها که جلسه گذشتم راجع به صحبت کردیم، در گذشته بوده که می رفتند شعر می گفتند برای پادشاهان و پول می گرفتند. نقش رسانه های امروز رو داشته، خیلی هم مؤثر بوده. نظام دربارهای شاهی حتما 7-8 هزار تا از این تریبوندارهای یعنی منبری ها رو داشتن و 7-8 تا هم شاعر خیلی قوی که شعرهای قوی بگن اینا رو منبرا خونده بشه. این هم برای این بوده که ظفرنامه بگن، تعریف بکنن، تعریف بکنن. نقش تلویزیون بوده، چون وقتی که نبوده نه حال و مطبوعات و روم بشر میگفتن. لذا مثلا یک کسی مثل ناصر خسرو میگه من آنم که در پای خوکان نریزم، من این برترین گوهر مثلا شعر در ایران، من این شعر رو من نمیریزم به پای اینها، یعنی نمیرن تو دربارها. و الا نوعاً شعرا علت اینی هم که زندگیشون هم باید میچرخیده، کاری هم نداشتن، کسی پول بهشون نمیداده، تو حواشی دربارها بودن. همه یک شعرهایی که میگفتن اولش آخرش یه مدحی از افراد دارن. حتی حافظ داره که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش، یا سعدی هم که اصلا اسمش رو به خاطر ابوبکر سعد زنگی، سعد چون اون سعد زنگی بوده نمیشه سعدی به اسم او خودشو نامیده. البته یه مفاخره ای داره دیگه، میگه که این از افتخارات توئه که تو در روزگار من زندگی میکنی، ولی خب به هر حال اسمش هم به اسم او گفته. بعضی هم تقریبا همه همین بودند، الا بعضی هاشون مثل مولوی اینا که نه مدیه سرا نبودن. لذا مد معمولا آمیخته با یه چی بوده؟ یه طمعی بوده که یه پولی بگیرن و یک یقینی داشته که طرف یه پولی میگه، شکی داشته، نه یقین، شکی داشته که الان شعره رو میگه یه چیزی بهش میرسه، یه پولی میرسه. حضرت میگن من مده خودم را متوجه به معدن یأس نمی کنم، اینا از دید من اینا معدن امید نیستن، از اینا چیزی در نمیاد، اینا معدن یأسن. من مده خودم را متوجه به اینجور افراد زمینی نمی کنم، اینها تازه خیلی بالا باشن در دید عوام موطن شکن، اینا یقین نمیشه بهشون داشت، اعتمادی نمیشه بهشون داشت. یه نکته هم عرض کنم و اون که حضرت باز دو تا روایت رو بخونیم، یکی در قرآن الکم، یفسد الیقین، یقین را فاسد میکند، از شک و غلبت الهوا، شک و غلبه هوا یقین شما رو به خدا از بین میبره. یه تعبیر دیگه از پیامبر بسیار قشنگه که دع ما یریبک، هر چه که تو را به ریب می اندازد رها کن، الا مالا یریبک، به چیزی که تو رو دارای شک نمی کنه، متزلزل نمی کنه، روح تو افسرده و درگیر شک و وهم نمی کنه. چی فرمایید؟ الحمدلله، هنشون خیلی خوب باشه، انشاءالله رهیش فرمایید.